شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 17 آذر سال 1403 خورشیدی برابر با 7 دسامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که نیروهای مخالف حکومت بشار اسد همچنان به پیشروی خود ادامه میدهند. نگاهی داریم به شباهت‌های حکومت جمهوری اسلامی و حکومت اسد.
از این منظر یه شباهت‌هایی با رژیم بشار اسد داره که اینها هم اولا یک اعتراضات مسالمت‌آمیز رو بسیار خشن جواب دادن و این اعتراضات به سمت جنگ داخلی حرکت کرد. بعد
مسعود پزشکیان از دانشجویان ایرانی انتقاد کرده که چرا علیه حملات اسرائیل به غزه موضع‌گیری نکردند؟
خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریان‌هایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بی‌عدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود، فریاد دانشجوها تو دانشگاه‌ها بلند بود ولی دانشگاه‌های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن.
و بیش از 300 فعال مدنی علیه قانون حجاب و عفاف بیانیه‌ای صادر کردند. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا کریمی مجد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. یک منبع دیپلماتیک غربی روز شنبه به رویترز گفت که افزایش شدید میزان اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با خلوص 60% برای مقاصد غیر نظامی غیر قابل توجیه است. این منبع دیپلماتیک غربی به رویترز گفت این اقدامات با اظهارات ایران در مورد تمایلش برای بازگشت به مذاکرات معتبر در تناقض هستند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. به تازگی این نخستین دور از گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی چند روز پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص انجام شد و قرار شد که گفتگوها ادامه یابد. معاون استاندار تهران اعلام کرد به دلیل آلودگی هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای بانک‌ها با حضور نیمی از کارکنان صورت می‌پذیرد. بنابراین گزارش اولویت عدم حضور کارکنان در محل کار با گروه‌های حساس شامل بیماران قلبی، ریوی، بیماران خاص، خانم‌های باردار و خانم‌های دارای فرزند خردسال است. علاوه بر این کلاس‌های درس در تمام مقاطع تحصیلی استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه غیر حضوری برگزار خواهد شد. کیفیت هوای تهران روز شنبه 17 آذر با قرار گرفتن روی شاخص 153 در وضعیت قرمز، ناسالم و آلوده برای همه گروه‌های سنی جامعه اعلام شد. رئیس جمهور ترکیه میگوید اکنون یک واقعیت سیاسی و دیپلماتیک جدید در سوریه حاکم است. او ابراز امیدواری کرد بعد از 13 سال جنگ داخلی صلح به این کشور بازگردد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در میانه پیشروی سریع شورشیان در شهرهای سوریه گفت مردم سوریه از جنگ، خون و اشک خسته شدند و آرزوی ما این است که کشور همسایه ما به صلح و آرامشی که 13 سال در رویای آن بود دست یابد. آقای اردوغان با انتقاد از بشار اسد گفت که او دست رد به پیشنهاد ترکیه برای مذاکرات با میانجیگری روسیه زده است. ترکیه حامی نیروهای مخالف بشار اسد است، اما در ماه‌های گذشته بارها رژیم دمشق را به مذاکره فراخوانده بود. نماینده ویژه ایالات متحده آموس هاکستین میگوید وضعیت در سوریه، جایی که شورشیان در حال پیشروی سریع هستند و تسلط بشار اسد بر قدرت را تهدید میکنند، گروه شبه نظامی حزب الله و ایران را تضعیف کرده است. به گفته این نماینده ایالات متحده، حزب الله هنوز نابود نشده اما به شدت تضعیف شده است. هاکستین که در یک کنفرانس سیاسی در دوحه سخن میگفت اشاره کرد که با تحولات سوریه ارسال تسلیحات از سوی ایران به حزب الله دشوارتر خواهد شد و افزود به نظر می رسد ایران در حال کاهش حمایت‌های خود از سوریه است. پیش از این جمهوری اسلامی تایید کرده که خانواده‌های اعضای سفارت خود را خارج می‌کند، اما گزارش نیویورک تایمز مبنی بر خروج پرسنل نظامی خود از سوریه را تکذیب کرده است. دفتر ریاست جمهوری سوریه میگوید بشار اسد رئیس جمهور هنوز وظایف رسمیش را در دمشق پایتخت کشور دنبال میکند. این بیانیه انتشار اخبار مربوط به خروج بشار اسد از کشور همزمان با پیشروی شورشیان مخالف حکومت را رد و آن را محکوم کرده است. این بیانیه اشاره‌ای به خانواده بشار اسد نکرده است. روز گذشته برخی منابع خبری از جمله روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داده بودند که خانواده بشار اسد از کشور خارج شده و به روسیه رفتند. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده بود اسماء اسد همسر بشار اسد به همراه 3 فرزند خود هفته گذشته به روسیه پناهنده شده است. بر اساس این گزارش 2 برادر ناتنی اسد نیز به امارات گریختند. و رویترز عصر شنبه به نقل از یک شهردار عراقی گزارش داد که حدود 2000 سرباز سوری از مرز عراق گذر کرده و به این کشور پناهنده شدند. ترکی المحلاوی شهردار شهر مرزی القائم افزود برخی از این سربازان زخمی شدند و در حال حاضر تحت درمان پزشکی قرار دارند. پیشتر رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که نیروهای رژیم سوریه مواضع نظامی و امنیتی را تخلیه کردند. همزمان کارکنان دولتی پست‌های خود را ترک کردند و استان قنیطره برای اولین بار از ارتش سوریه خالی شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای حکومت سوریه از مواضع خود در استان جنوبی قنیطره که در مجاورت بلندی‌های جولان اشغالی توسط اسرائیل قرار دارد عقب نشینی کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نیروهای رژیم مواضع نظامی و امنیتی را تخلیه کردند، همزمان کارکنان دولتی پست‌های خود را ترک کردند و استان قنیطره برای اولین بار از ارتش سوریه خالی شد. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در تماسی تلفنی همراه ماست تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. ایلیا، لطفاً از وضعیت فعلی نیروهای حکومتی سوریه در مقابل با نیروهای شورشی بگو.
بله شاهین، بر چند محور وجود داره که محور حمص هست و یکی محور دمشق. بر دمشق اطراف اون درگیری ها بسیار شدید هست. چند حومه شهر حمص به تصرف شورشیان مسلح در اومده، داریا، الکسوه و شمار دیگر از حومه های دمشق که تصاویر که منتشر شده از اونها نشون میده که مردم به همراه شورشیان مسلح مجسمه های حافظ اسد رئیس جمهور سابق سوریه و بشار اسد رو به پایین کشیدن و در شهر جشن پیروزی گرفتن. قنیطره رو اشاره کردی شاهین. قنیطره همطور گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه بخشی از شورشیان مسلح به دفاتر سازمان ملل متحد در اومد حمله کردن که اسرائیل هم این رو تایید کرد و گفته در حال کمک به نیروهای سازمان ملل هست برای دفاع از خودشون. البته این درگیری ها طولانی مدت نبود اما وضعیت اونجا بسیار ناپایدار هست. رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه تکذیب میکنه خبرهایی که منتشر شده در مورد فرو ریختن خطوط دفاعی ارتش سوریه در اطراف دمشق و میگه دمشق شهری هست بسیار تحسین شده و هیچ کس نمیتونه خطوط دفاعی بشکنه، با وجود اینکه تصاویری که منتشر میشه خلاف این رو نشون میده، ولی متهم کرده برخی رسانه‌ها ضعف روحیه نیروهای سوریه. اما در حمص درگیری ها بسیار شدید هست. در شمال حمص میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح که دارن سعی میکنن از 2 محور شمالی و شرقی وارد این شهر بشن. شهر بسیار مهم و راهبردی هست، چهارراهی هست میان بخش های مختلف سوریه که سقوط شهر حمص میتونه به تضعیف نیروهای دولتی سوریه بیش از این بر تضعیف نیروهای سوریه تأثیر بگذاره. همطور اشاره شد در خبرها به موضعی که دولت سوریه گرفته، همچنان دفتر ریاست جمهور سوریه خروج بشار اسد رو از کشور تکذیب میکنه و میگه در دفترش از مدار اوضاع رو پیگیری میکنه. دقایق پیش سفارت روسیه در دمشق هم بیانیه صادر کرده و گفته سفارت به طور طبیعی داره کارشو دنبال میکنه و در تماس هست با دولت سوریه برای پیگیری اوضاع و آمادگی برای هر اتفاق احتمالی.
خبری از نیروهای ایرانی و یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی داریم؟
خبرهایی که هست شاهین، خبرهایی هست که نمیشه بهشون اتکا کرد چون ضد و نقیض هست. بعضی از منابعی که در محلی هستن در سوریه گزارش از این دادن، بخشی از نیروهایی که در دیرزور بودن خب به عراق منتقل شدن. دقایق پیش خبرگزاری های عراقی گفتن که قرار هست حدود 2000 سرباز سوری که به عراق رفتن با هواپیما به دمشق فرستاده بشن. اما نیروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای ایرانی، بعضی از گزارش‌ها حکایت از انتقالشون به بیروت پایتخت لبنان داره، به خاطر وضعیتی در سوریه وجود داره و تصاویری هم که منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشون از اون میده که شورشان مسلح به پایگاه‌های این گروه‌ها رفتن و اونها بعضی از پایگاه‌ها رو به آتش کشیدن و تصاویر حتی رهبران جمهوری اسلامی که اونجا بودن رو نشون میدادن که روی زمین انداختن، این تصاویر لگدمال میشن و به آتش کشیده میشن. کلن تا اینجای کار حضور مؤثر و محسوسی از نیروهای ایرانی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی دیده نمیشه در تحولات الان سوریه.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اما در حالی که تحولات سوریه شتاب گرفته و گزارش‌ها از تزلزل نیروهای حکومتی در مقابل شورشیان حکایت دارد، رویکرد جمهوری اسلامی به این اوضاع جای تأمل دارد. حکومت بشار اسد نیز همچون جمهوری اسلامی بر سیاست مشت آهنین در مقابل با مخالفان استوار بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی داشتم، ابتدا از شباهت‌های این دو حکومت پرسیدم. مجتبی نجفی:
خب یه مقدار شرایط سیاسی ایران متفاوت‌تره از منظر اینکه ما یه جامعه مدنی داریم که خیلی مطالبه داره و یک سابقه تاریخی داره و در این مدت هم ما شاهد جنبش‌های خیلی متفاوتی بودیم و این جنبش‌ها بودن که از اون رویکرد حالا طالبانیسم جمهوری اسلامی رو تونستن کنترل بکنن. منتها باز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته است که خودش رو متناسب با تغییراتی بکنه که در سطح جامعه داره رخ میده و به خصوص تغییرات در هر دهه یک شکل‌های متفاوتی با هم گرفته. فشاری از طرف جامعه به سمت حاکمیت وارد شده، اما حاکمیت در برابر تغییرات متاسفانه متسلب نشان داده، یعنی در برابر تغییرات رادیکال بنیادین به نوعی یک وسواس‌های خیلی عمده‌ای داشته و هر موقع ما اگه حساب بکنیم مثلا حتی از این منظر ما اصلا با سوریه هم قابل مقایسه نیستیم. شما شاهد یک جنبش‌های خیلی زیادی در سطح جامعه هستیم، یعنی شما به خصوص از این چند دهه اخیر از جنبش سبز گرفته تا به جنبش زن زندگی آزادی برسیم، تا جنبش نادیده شدگان مثل سال‌های 96 و 98 برسیم، تا حرکت‌های صنفی که صورت می‌گیره. اصلا ما جامعه ما در خاورمیانه یک جامعه تقریبا نمونه هستش از این منظر، اما هیچ وقت حاکمیت تلاش نکرده که خودش رو وفق بده با تغییرات و اصلاحاتی که جامعه مطالبه کرده و از این منظر همیشه اون مشت آهنین رو پیگیری کرده و هر موقع جنبش ها رو خوابونده تلاش کرده که به نوعی اون رویکرد قبلیش رو ادامه بده. از این منظر یه شباهت هایی با رژیم بشار اسد داره که اینها هم اولا یک اعتراضات مسالمت آمیز رو بسیار خشن جواب دادن و این اعتراضات به سمت جنگ داخلی حرکت کرد، بعد به خود حالا به بهانه مبارزه با داعش هم احساس کردن که دیگه برنده شدن و به خاطر نوع حمایت روسیه و جمهوری اسلامی هم هیچگاه تلاش نکردن که یک اصلاحات رادیکال و بنیادینی و یک گفتگوی سازنده مبتنی بر یک امتیاز دادن‌های به مخالفاشون راه بندازن. و از این منظر خب ما یه شباهتی در ایستاد بین جمهوری اسلامی و بشار اسد می‌بینیم و جمهوری اسلامی، من مطمئنم اگر اینها نخواهند به این سطح از مطالبات جامعه ایران پاسخ بدهند، سرنوشت خیلی دردناکی در انتظار سیستم‌های دیکتاتوری خواهد بود. یعنی شما اگه بررسی هم بکنید سیستم‌های دیکتاتوری توان بقا ندارن، می‌توانن کنترل بکنن، می‌توانن عمرشون رو اضافه بکنن، اما در نهایت سیستمی که خودش رو بروز نکنه و متناسب با مطالبات جامعه خودش رو آپدیت نشه، این سیستم در نهایت فروپاشی خواهد شد. حالا شکل این فروپاشی متناسب با میزان تأخیری که در اصلاحات بنیادین و ساختاری اعمال می‌کنه می‌تونه خیلی شدیدتر باشه، متفاوت‌تر باشه. اگر مثلا اگر جمهوری اسلامی در دهه 70 به اون گفت زمان اصلاحات تن میداد و کارشکنی نمیکرد و روند انسداد اصلاحات رو پیگیری نمیکرد، مسلما خب خیلی مطالبات در یک کانالهای دیگری پیگیری میشد. اما امروز ما میبینیم جامعه یه مقدار اصلا رادیکال تر هم شده. اگر جمهوری اسلامی بخواهد در برابر این مطالبات باز هم ایستادگی بکند و هی به تعویق بندازد و اشکال مختلف سعی کند که کنترل بکند، من معتقدم سرنوشت خیلی دردناکی در انتظار سیستم خواهد بود.
با توجه به اینکه وضعیت جمهوری اسلامی و حکومت بشار اسد تفاوتهایی داره، ضمن این که شباهت‌هایی هم داره، اما یه نکته مهم که در حکومت بشار اسد نداریم اما در در جمهوری اسلامی داریم این هست که جمهوری اسلامی بخش عظیمی از جامعه رو مقابل خودش قرار داده، یعنی نحوه برخوردش با زنها در جامعه چیزی نیستش که حتی حکومت بشار اسد اینطور با زنان سوری برخورد بکنه. ولی بله، مسائل دیگه از جمله مطالباتی که گروه‌های سیاسی دارن در هر دو حکومت مشابهه. یک سوالی که من دارم اینه که به نظر شما جمهوری اسلامی از وضعیت و تحولات سوریه قادر هست درسی بگیره؟
با توجه به سطح مطالبات متنوعی که در جامعه وجود داره و ما خرده جنبش ها داریم و جنبش هایی داریم که سراسری رخ دادن و اینها درست سرکوب شدن ولی در اشکال متفاوت باز تولید می شوند، من گمانم اینه که هم شرایطی که امروز ما داریم در خاورمیانه تجربه می کنیم و هم مطالباتی که در سطح جامعه هست قطعا ساخت قدرت رو تحت تاثیر خواهد گرفت. اما اینکه درس بگیرن این یک سوال متفاوته، از این منظر متفاوته که من معتقد هستم راه حل بحران ها در ایران اتخاذ یک سری راهکارهای رادیکاله، به معنای اینکه خیلی مهمه حتی اگر شما بخواهید اصلاحات بکنید حجم اصلاحات و زمان اصلاحات خیلی مهمه. یک زمانی شما به این نتیجه میرسید قرار است یک اصلاحاتی باید انجام بدید ولی اون موقع خیلی زمان دیری شده. از این منظر من گمان نمی کنم در حال حاضر ساختار جمهوری اسلامی ظرفیت تغییرات بنیادین و ساختاری رو درک کرده باشه یا ضرورتش رو درک کرده باشه یا ظرفیتش رو داشته باشه. در بهترین حالت یک اصلاحات بن سلمانیوار در ذهن بخشی از فراکسیون های قدرت در ساختار جمهوری اسلامی هستش که اگر نظر بنده رو بخواهید من معتقدم اصلاحات بن سلمانوار در جامعه ایران جواب نخواهد داد، چون جامعه ایران یک جامعه زنده ای هست با مطالبات متنوع و رادیکال در حوزه های مختلف اهم از آزادی های اجتماعی در حوزه های سیاسی و فرهنگی. از این منظر من خیلی خوشبین نیستم که جمهوری اسلامی از فروپاشی دولت اسد و سر نوشت های قبلی و مدل های قبلی هم که بوده از مدل قذافی گرفته تا مدل های دیگه که ما شاهدش بودیم بخواد درس بگیرد. از این منظر من پاسخم به سوال شما با بدبینی خاصی هست. تغییرات در سطح جامعه ایران رادیکال هستند اما ظرفیت جمهوری اسلامی برای اعمال این تغییرات و اینکه به این ضرورت رسیده باشن به نظر من احتمالش پایینه.
بله، گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
تقریبا همزمان با برگزاری مراسم حکومتی روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف و سخنرانی مسعود پزشکیان، 20 استاد اخراجی قطع همکاری شده، تعلیقی و بازنشسته اجباری در نامه‌ای سرگشاده نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی هنوز اجازه ندارند به دانشگاه برگردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به سخنرانی مسعود پزشکیان در دانشگاه شریف و نامه اعتراضی 20 استاد دانشگاه در ایران.
مسعود پزشکیان صبح شنبه در دانشگاه صنعتی شریف از دانشجویان انتقاد کرد که چرا در پیوند با وقایع یک سال اخیر غزه لب به اعتراض نگشودند. آقای پزشکیان که به عنوان رئیس جمهور در مراسم حکومتی روز دانشجو حاضر شد گفت در اروپا و آمریکا دانشجویان علیه اسرائیل موضع گرفتند.
خیلی برام مسئله بود که مثلا جریان فلسطین و این جریان‌هایی که هست تو آمریکا تو اروپا علیه این بی‌عدالتی و کشت و کشتاری که اونجا بود، فریاد دانشجوها تو دانشگاه‌ها بلند بود ولی دانشگاه‌های ما اونجوری که باید اعتراض کنن نداشتن.
این انتقاد از سوی مسعود پزشکیان در حالی مطرح شد که دانشجویان معترض در وقایع اعتراضی 15 سال گذشته ایران و به طور مشخص از سال 1388 تا اعتراض سراسری 1401 در تجمع‌های مختلف شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، مثل اینجا در دانشکده دندانپزشکی شیراز و در پاییز 1401. در جریان اعتراض‌های سال‌های اخیر که از سوی حکومت سرکوب شدند، ده‌ها تن از دانشجویان معترض هم تعلیق یا اخراج و همچنین با پیگرد قضایی روبرو شدند. اما یک روز پیش از حضور مسعود پزشکیان در دانشگاه صنعتی شریف در روز جمعه، گروهی از استادان اخراجی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نوشتند که به رغم وعده‌های او و همه پیگیری‌های فردی و جمعی هنوز به دانشگاه باز نگشتند. این نامه سرگشاده در حالی منتشر شده که مسعود پزشکیان و معاون اول او محمد رضا عارف و همچنین حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هفته‌های اخیر از بازگشت استادان اخراجی یا تعلیق شده به دلایل سیاسی و اعتقادی سخن گفتند. حالا 20 استاد اخراجی قطع همکاری شده یا تعلیقی و بازنشسته اجباری دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان نوشتند که به دلیل دفاع از آزادی آکادمیک هنوز هم به دانشگاه برنگشتند. طاهره شمسی استاد دانشگاه گیلان، محمد سلطانی رنانی استاد دانشگاه اصفهان، مصطفی آذرخشی استاد دانشگاه بهشتی تهران و عزیز شفیعی زرقانی استاد دانشگاه شیراز از امضا کننده های این نامه سرگشاده هستند. مرتضی نعمتی استاد دانشگاه چمران اهواز که خود از امضا کنندگان این نامه است، به رادیو فردا میگوید که خواست استادان معترض روشن است.
آقای پزشکیان دستوری دادن به وزیر علوم مبنی بر بازگشت اساتید و دانشجویان تعلیقی و اخراجی، اما تا این لحظه که هیچ عنوان روشن نیست که مثلا من نوعی از چه سازوکاری باید اقدام کنم، مثلا به کدوم بخش از وزارتخونه باید برم درخواستم رو بدم، کی رو باید ببینم. کلیت بحث اینه که یک دستوری داده شده، سازوکاری مشخص نیست براش، ما اصلا نمیدونیم چه تعداد واقعا برگشتن، اما یک سری پیشبینی ها میشه انجام داد از این سازوکار و تقابلی که مجموعه وزارتخونه احتمالاً در ارتباط با این قضیه با نهادهایی که زی مدخل هستن و اتفاقا صاحب نفوس هستن اونا نهایتا تصمیم رو میگیرن. واقعیت هم متاسفانه این هستش، ما مطالبه‌گر هستیم و باید این اقدام یک دستی باشه، روشن باشه و صرفا یک جست تبلیغاتی سیاسی از اون به اصطلاح مستفاد نشه در نهایت و بگن که ما اساتید رو برگردونیم، حالا این تعدادش شد این تعدادم نشد.
این دومین بار است که استادان اخراجی دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان صحت گفته‌های او درباره بازگشت خود و همکاران دیگرشان به دانشگاه را به چالش می‌کشند. پیشتر هم 12 استاد اخراجی یا تعلیقی دانشگاه‌های سراسر ایران اول مهر ماه در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان اعلام کردند که به رغم اظهار نظرهای او درباره بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها، هیچ اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است. موضوعی که در سالهای اخیر همواره یکی از پرمناقشه ترین موضوعات بین ارکان حکومت و دانشجویان و استادان دانشگاه‌های ایران بوده است.
گزارشی بوده از بنیامین صدر.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه،
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
انتقادها از امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به شدت افزایش یافته، چرا که تیم ملی با میانگین سنی 29.75 سال پس از پرو دومین تیم پیر جهان است. این آمار نگران کننده نشان می‌دهد که قلعه‌نویی نتوانست وعده‌های خود برای استفاده از بازیکنان جوان را محقق کند و همچنان به ترکیب‌هایی با بازیگران یا بازیکنان با تجربه تکیه کرده است. در حالی که دیگر تیم‌ها به جوانگرایی روی آورده‌اند، فوتبال ایران همچنان در دایره تکراری از بازیکنان مسن گرفتار شده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
فوتبال ایران بار دیگر در آینه آمار تصویری نگران کننده از آینده خود می‌بیند. بررسی آمار میانگین سنی تیم‌های فوتبال جهان نشان می‌دهد که تیم ملی ایران با میانگین سنی 29.75 دومین تیم با بالاترین میانگین سنی در جهان و یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها در خصوص حضور و استفاده از بازیکنان جوان است. پرو و شیلی نیز از این لحاظ به ترتیب قبل و بعد از تیم ملی ایران قرار دارند. اما در آسیا تیم ملی پیرترین است. بعد از آن تیم‌های کویت، بحرین، عمان، کره جنوبی قرار دارند. تیم اندونزی نیز پایین‌ترین میانگین سنی را در قاره آسیا دارد. تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در خصوص بازیکنان 22 تا 25 سال هم نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و از این حیث تیم ملی ایران در رده پنجم تیم‌های قرار دارد که بازیکنان 22 تا 25 سال کمترین حضور را در آن داشتند. اما این آمار در ایران تنها محدود به بازیکنان نمی شود، چرا که در فوتبال امروز جهان جوانگرایی تنها به ترکیب تیم‌ها ختم نمی شود، بلکه نیمکت‌های مربیگری نیز نسیمی تازه از تغییرات را حس می کنند. تیم‌های بزرگ اروپایی اکنون مربیانی را استخدام کردند که نه تنها درک عمیقی از فوتبال مدرن دارند، بلکه گاهی همسن یا حتی جوانتر از برخی بازیکنان با تجربه هستند. این روند بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در نگاه به جوانگرایی را برای فوتبال ما برجسته می‌کند. در همین باره جواد خیابانی، مجری و مفسر فوتبال، در یک برنامه ورزشی در تلویزیون داخلی ایران می‌گوید:
وقتی که تیم ملی جام جهانی میانگین سنی ما چقدره؟ 30 سال 31 ساله. مربیان محترم تیم ملی وقتی که تیم رفت جام جهانی باید به جوان‌ترا بیشتر بدید.
با وجود وعده‌های امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای جوانگرایی تغییرات ملموسی در ترکیب تیم ملی دیده نمی‌شود و همین مسئله به یکی از بزرگترین انتقادات علیه او تبدیل شده. تجربه نشان داده است که تیم‌هایی با میانگین سنی بالا در تورنمنت‌های طولانی مدت دچار افت بدنی و تاکتیکی می‌شوند. جام جهانی 2022 قطر نمونه بارزی از این مسئله بود، جایی که تیم‌های جوان و پر انرژی مانند مراکش توانستند با استفاده از سرعت و شادابی بازیکنان خود فراتر از انتظار ظاهر شوند. حمید استیلی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در مصاحبه‌ای در این باره در برنامه‌ای در صدا و سیما می‌گوید:
به نظر من یه استراتژی کوتاه‌مدت باید داشته باشیم که صعود به جام جهانیه، یه استراتژی بلندمدت داشته باشیم برای 3 سال آینده که چه بازیکنایی می‌خوایم برای جام جهانی. سری بازیکنای جوان خوبم تو لیگمون هستش که قطعا اینا رو میتونیم تو بازی‌های دوستانه یا وقتی که خیالمون از صعود راحت شد بتونیم از اینا استفاده کنیم، چون 3 سال آینده یه سری از بازیکنامون رو ما واقعا نمیتونیم دیگه استفاده کنیم. میانگین سنی ما بالاست و احتیاج داریم که بازیکنای جوان جایگزین بشن و توی جام جهانی میانگین سنیمون واقعا باید بیاد پایین.
میانگین سنی بالا در تیم تنها یک عدد نیست، بلکه بازتابی از تغییرات ناکافی در نسل سازی فوتبال کشور است. اگرچه حضور بازیکنان با تجربه در میدان ضروری است، اما این تجربه باید با جوانی و انرژی بازیکنان جوان ترکیب شود. میانگین سنی بالا علاوه بر ایجاد محدودیت‌های بدنی میتواند انگیزه و روحیه تیم را در مواجهه با تیم‌های جوان کاهش دهد. کارشناسان میگویند کاهش میانگین سنی تیم ملی ایران نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. امروز فرصت آن است که با تصمیمات صحیح مسیری برای تیم ملی ترسیم شود که نه تنها در جام جهانی آینده بلکه در سالهای آتی نیز توان رقابت و افتخار آفرینی داشته باشد. فوتبال ایران نیازمند تغییر نگرش است. تغییر از نگاه کوتاه مدت به برنامه ریزی بلند مدت برای نسل سازی.
گزارشی بود از نسرین افشار.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
خب حالا یک بار دیگر نوبت میرسه به خبرها که خلاصه از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. یک منبع دیپلماتیک غربی روز شنبه به رویترز گفت که افزایش شدید میزان اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با خلوص 60% برای مقاصد غیر نظامی غیر قابل توجیه است. این منبع دیپلماتیک غربی به رویترز گفت این اقدامات با اظهارات ایران در مورد تمایلش برای بازگشت به مذاکرات معتبر در تناقض هستند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه به رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی ایران پیش از این ماهانه حدود 5 تا 7 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید می‌کرد، اما حالا این ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش یافته و ممکن است دست کم 7 یا 8 برابر شود. به تازگی نخستین دور از گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی چند روز پس از تصویب قطعنامه تنبیهی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص انجام شد و قرار شد که گفتگوها ادامه یابد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اکنون یک واقعیت سیاسی و دیپلماتیک جدید در سوریه حاکم است. او ابراز امیدواری کرد بعد از 13 سال جنگ داخلی صلح به این کشور بازگردد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در میانه پیشروی سریع شورشیان در شهرهای سوریه گفت مردم سوریه از جنگ، خون و اشک خسته شده اند و آرزوی ما این است که کشور همسایه ما به صلح و آرامشی که 13 سال در رویای آن بود دست یابد. آقای اردوغان با انتقاد از بشار اسد گفت او که دست رد به پیشنهاد ترکیه برای مذاکرات با میانجیگری روسیه زده است. ترکیه حامی نیروهای مخالف بشار اسد است، اما طی ماه‌های گذشته بارها رژیم دمشق را به مذاکره فراخوانده بود. نماینده ویژه ایالات متحده آموس هکستین میگوید وضعیت در سوریه، جایی که شورشیان در حال پیشروی سریع هستند و تسلط بشار اسد بر قدرت را تهدید می‌کنند، گروه شبه نظامی حزب الله و ایران را تضعیف کرده است. به گفته این نماینده ایالات متحده، حزب الله هنوز نابود نشده اما به شدت تضعیف شده است. هاکستین که در یک کنفرانس سیاسی در دوحه سخن میگفت اشاره کرد که با تحولات سوریه ارسال تسلیحات از سوی ایران به حزب الله دشوارتر خواهد شد و افزود که به نظر میرسد ایران در حال کاهش حمایت‌های خود از سوریه است. دفتر ریاست جمهوری سوریه میگوید بشار اسد رئیس جمهوری هنوز وظایف رسمیش را در دمشق پایتخت کشور دنبال میکند. این بیانیه در ادامه انتشار اخبار مربوط به خروج بشار اسد از کشور همزمان با پیشروی شورشیان مخالف حکومت را رد و آن را محکوم کرده است. این بیانیه اشاره به خانواده بشار اسد نکرده. روز گذشته برخی منابع خبری از جمله روزنامه تلگراف بریتانیا گزارش داده بودند که خانواده بشار اسد از کشور خارج شده و به روسیه رفتند. وال استریت جورنال نیز گزارش داده بود اسماء اسد، همسر بشار اسد، به همراه 3 فرزند خود هفته گذشته به روسیه پناهنده شده است. بر اساس این گزارش 2 برادر ناتنی اسد نیز به امارات گریختند. معاون استاندار تهران اعلام کرد به دلیل آلودگی هوا در روزهای یک شنبه و دوشنبه فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای بانک‌ها با حضور نیمی از کارکنان صورت می‌پذیرد. بنابر این گزارش، اولویت عدم حضور کارکنان در محل کار با گروه‌های حساس شامل بیماران قلبی، ریوی، بیماران خاص، خانم‌های باردار و خانم‌های دارای فرزند خردسال است. علاوه بر این، کلاس‌های درس در تمام مقاطع تحصیلی استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه غیر حضوری برگزار خواهد شد. کیفیت هوای تهران روز شنبه 17 آذر با قرار گرفتن روی شاخص 153 در وضعیت قرمز، ناسالم و آلوده برای همه گروه‌های سنی اعلام شد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همزمان با افزایش انتقادها از تصویب قانون عفاف و حجاب، گروه پرشماری از کنشگران زن و فعالان مدنی علیه این قانون بیانیه اعتراضی منتشر کردند. 300 فعال مدنی قانون حجاب و عفاف را نه مشروع و نه قابل اجرا دانستند. در روزهای گذشته هم گروهی از روزنامه نگاران و سینماگران اعتراض خود را به این قانون اعلام کرده بودند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
قانون حجاب و عفاف بنیاد حق انتخاب را از شهروندان به ویژه زنان در زندگی شخصیشان می رباید. این بریده ای از یک بیانیه اعتراضی است که 300 کنشگر زن و فعال مدنی در داخل و خارج از مرزهای ایران پای آن را امضا کردند. امضا کنندگان این بیانیه به قانونی معترضند که به گفته آنها صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت شهروند را به ساختار حاکم محکوم تغییر داده و نهادینه کند. فعالان مدنی و کنشگران زن، کسانی که نامشان در این بیانیه آمده، به حکومت هشدار دادند که چنین قانونی جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق می‌دهد و باعث رشد کاسبان حجاب می‌شود. اما آیا موضوع حجاب که سالهاست بودجه‌های کلان به آن اختصاص داده می‌شود، یک مسئله حکومتی است؟ صدیق بسمقی، اسلامشناس و دینپژوه مقیم تهران که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید اجرای قوانین تبعیض آمیز شاخصه شریعت اسلام است.
این مسئله حکومتی نیست. هیچ کس دنبال برقراری حکومت اسلامی نیست مگر گروه‌های تندرو که گرایش‌های سلفی هم دارن. هیچ فرق نمی‌کنه که شیعه باشن یا سنی. برای کسانی که به دنبال اجرای قانون شریعت هستن، که خب من اینها رو گروه تندرو در دیدگاه اسلامی می‌دونم، این گروه‌ها دنبال اینن که شریعت رو اجرا بکنن. در هیچ حوزه‌ای شریعت حرفی امروز واسه گفتن نداره. یکی در قوانین کیفری میخوان که بیان با قطع کردن دست و سنگسار و تازیانه، یکی هم با اجرای قوانین تبعیض‌آمیز که شاخصه شریعت اسلامی است، که ستون اصلی این خیمه هم تبعیض علیه زنانه.
300 کنشگر زن و فعال مدنی در بیانیه اعتراضی آوردند که گویا یک اقلیت کوچک خودخدابین می‌خواهند کلیددار بهش و جهنم برای همه مردم شوند. اما چرا حکومت بر حجاب و کنترل آن اصرار و پافشاری دارد؟ احمد بخارایی، جامعه شناس در تهران، به رادیو فردا میگوید حکومت از حجاب استفاده ابزاری میکند.
یه جوری وجه المصالحه قرار میگیره حجاب، یعنی استفاده ابزاری است و متاسفانه در داخل کشور ما کل حکومت اسلامی استفاده ابزاری است در جهت اهدافی که صاحبان قدرت، صاحبان ثروت به دنبالش هستند. ولی هدف از حکومت دینی اجرای عدالت دیگه، نه اینکه افزون شدن شکاف و فاصله طبقاتی که بسیاری از جرایم و نابهنجاری ها رو به دنبال داره.
در بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، مجلس ایران قانونی را به تصویب رساند که برای کسانی که حجاب اختیاری را برگزیدند جریمه‌های سنگین، ممنوعیت سفر و حبس تعیین کرده است. موضوعی که روزهاست به کانون بحث‌ها و جدل‌های سیاسی تبدیل شده و ده‌ها بیانیه از سوی مخالفان آن منتشر شده است. از سینماگران تا روزنامه‌نگاران، از فعالان مدنی تا کنشگران سیاسی، گرچه در ابلاغ و نحوه اجرایی شدن این قانون تردیدهای زیادی است، اما به اعتقاد 300 فعال مدنی و کنشگر زن، نتیجه این قانون فروپاشی همبستگی اجتماعی است.
گزارشی بود از رویا ملکی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن،
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت،
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
نیروهای امنیتی با حضور پرتعداد خود از برگزاری 26مین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیری جلوگیری کردند. مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری، در تهران در حالی که به دلیل سرماخوردگی شدید به سختی صحبت می‌کرد، در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشت، از شرایطی که نیروهای امنیتی حاضر برای جلوگیری از برگزاری این مراسم ایجاد کرده بودند گفته است. مریم حسین زاده در تهران:
من نمیدونم چرا انقدر بعد روبرو شدم با این قضیه. حالا بگذاریم، همیشه این حالت رو داشتن، ولی یه روز انگار همه منتظر بودن، همشون پخش بودن اینجا، پوم بودن، منتظر بودن. و بعد حالا من که از ماشین در رو باز کردم پیاده شدم، انگار همونجا شناسایی کردم ریختم، انگار مثلا میخوان دستگیر کنن. در یه خانم جوانم که تفلک رانندگی میکرد، چقدر اذیتش کردن و رفتار نامناسب. بعد عکس و فیلم و اینا دیگه تا دلتون بخواد. حالا ولی جالبیش این بود که اینا همه ماسک زده بودن،
یعنی لباس مشخصی تنشون بود خانم حسین زاده؟
بعضی ها لباسای بیشتر شخصی بودن، بعضیشون هم لباس نظامی داشتن یا لباسای رنجری.
یعنی به نظر شما اومد که امسال خیلی شدیدتر بود از سالهای گذشته که برگزار میکردین؟
ببینید، من روزی که برای پرستو فروهر رفتم خونه فروهر، خب تمام خونه پر از آدم شده بود. خونه زیاد بزرگ نیست ولی خیلی تو ساختمون جمعیت بیرون، بعد کسی هم کاری نداشت. دمه در که وارد می شدیم اون روبروی در وایساده بودن، بیرونم که می رفتیم عکسی می گرفتن یا فیلم. همین، هیچ کسی. من گفتم خوب شد، بله مام دیگه حتما می زارن که مثلا ما بریم چی کنیم، می خواهد مثلا حالا یه خود امکانات بیشتری بدن.
دلیلش چی می تونه باشه؟ چون به هر حال به ظاهر یک موضوعیه که در قالب خشونت‌های سیاسی مشخصی رخ داده.
ببین، من دلیل خاصی رو فکر نمی کنم بهش، به خاطر اینکه هر سال اگه بگم دلیلشون قانونه، قانون نویسندگانه که خب به هر حال قانونی هستش که همیشه خاری چشم اینا بوده و هیچ تن نداده به هیچ کدوم از خواستهای اینا. و حالا بگیم مثلا چون قانون فراخوان داده، چون این فراخوان پخش شده برای این بوده که اصلا اینطوری نیست، چون هر سال قانون فراخوان میده. اگه من بگم فقط برای قانونه، ولی چیزی که عجیب تر از این بود، این بود که امسال چنان با این مسئله قتل مختاری و پوینده در کل بکنم تمام رسانه‌هایی که حالا وجود دارن، مثلا شما پوشش میدادیم، در استودیو هر پوستی که گذاشته میشد این دوباره استقبال میشد، کسایی میگه میذاشتیم که مثلا امسال برام خیلی عجیب بود که چرا انقدر این قضیه بیشتر از همیشه پرداخته شد.
فکر میکردید که با اون روی کار اومدن دولت آقای پزشکیان به شکل دیگه‌ای با این موضوع و برگزاری مراسم برای آقای مختاری، آقای پوینده برخورد بشه؟
ببین آقای زرگامی، این مسئله اصلاح طلب و اصولگرا و چه میدونم، الان دیگه مدتی که هیچ فرقی ندارن اینا، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. چون اصلا این نوع ریختن ها و گرفتن ها و توهین کردن ها و اینا همیشه وجود داره و امسال که اینطوری بود به خاطر این چوکه شدیم که از ماشین هم پیاده نمیذاشتم بشین. برو تو.
شما هیچ وقت فکر کردید که مثلا مراسم رو به جایی که در اون مکان مشخص یعنی امامزاده طاهر برگزار کنید، در منزل برگزار کنید؟
ببینید، تقریبا سالای اول ما در منزل برگزار میکردیم، ولی انقدر خوب زیاد بود که مثلا میومدن میرفتن، بعد که به ما تذکر میدادن تلفنی یا چی و کجا. بعد خونه من اوائل بزرگ بود، بعد من خونه بزرگی نداشتم. میدونیم فروهرهای خونه مال خودشون بوده، پدری هست نگهداری شده، ولی من الان میدونید 26 سال چند خونه عوض کردم، همین مستقل بودم. بنابراین من مثلا حتی جایی هم نداشتم که بخوام کسایی رو جمع بکنم یا پذیرایی بکنم. خانم پویندم که اینجا نیستش، من بخون حال ما زندگی میکنه، اصلا نبوده. همون سال اول رفتن، یکی من هستم دیگه با این امکاناتی کم، فرقی نمی کنه برای اینا کجا باشه.
گفتگویی بود با مریم حسین زاده، همسر زنده یاد محمد مختاری.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف مشهی ساری،
سوهر داشته شده،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
آلودگی هوا در روزهای گذشته باز هم دامنگیر مردم در استانهای مختلف به خصوص خوزستان، آذربایجان غربی، تهران و اصفهان شده است. افزایش تکرار وضعیت هشدار در آلودگی هوا، بی‌عملی و بی‌تدبیری مقام‌های مسئول و بی‌تفاوتی اجتماعی دست به دست هم داده و هر روز از جمعیت کشور قربانی می‌گیرد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
شمار استانهای کشور که مبتلا به آلودگی هوا و اثرات ویرانگر گرد و غبار هستند هر روز افزایش پیدا می کند. هر ماه و هر سال وضعیت بدتر می شود و بی تدبیری و بی کفایتی در مدیریت سلامت مردم و حفظ محیط زیست زندگی را در شهرهای ایران از بین می برد. مجید مفیدی شمیرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در یک گفتگوی رادیویی:
مطالعات نشون میده در یک شهری مثل تهران که حالا 15 میلیون هر چقدر به اضافه منهای هست، ما روزانه حدوداً به صورت معمول 500 نفر مرگ و میر داریم فقط به خاطر آلودگی شهر. و اگر آلودگی بالاتر از یه درصدی بره به هزار تان میتونه برسه. یعنی شهرهای ما شده آلت قتاله. ما همیشه تو اخبار جنگ و تروریست و از بالا افتادن و آتش سوزی و خودکشی اینا رو میشنویم. میدونید فقط 5% مرگ و میرها به خاطر ایناست. 95% به خاطر مشکلات سلامتی است که شهرها باعث شدن.
این خبرهای آلودگی هوا تنها در یک روز است. بنابر اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در 24 ساعت گذشته حدود 700 بیمار با علائم تنفسی و قلبی به مراکز درمانی مراجعه کردند. شاخص کیفی هوای تهران اکنون قرمز و در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار دارد. بنابراین به شهروندان تهرانی توصیه شده در صورت امکان در منزل بمانند. هوای ارومیه برای تمامی گروه‌ها ناسالم اعلام و بدین خاطر آموزش حضوری در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهرستان ارومیه تعطیل اعلام شده است. با توجه به آلودگی هوا، هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز مدارس و اردوهای دانش آموزی استان اصفهان ممنوع شد. البته که علت بروز آلودگی هر شهر استان باید به طور جداگانه مطالعه شود و راه حل مناسب از درون آن بیرون بیاید. اما فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت، در گفتگو با اکو ایران برخی از عوامل آلودگی شهر تهران را اینگونه برمی شمارد:
تو موضوع آلودگی هوا ما دو تا عامل داریم که باید بهش بپردازیم. یکی موضوع تولید آلودگیه که مرتب داره زیادتر میشه. مرتب بین 300 تا 400 هزار خودرو در تهران هر سال داره شماره میشه. هر 3 سال 1 میلیون خودرو به خودروهای تهران اضافه میشه. موضوع بعدی موتورسیکلت‌هاست. قرار بوده که موتورسیکلت‌های برقی جایگزین بشه که نشده. موضوع بعدی شوفاشخونه هاست و موضوع بعدی گازوئیل سوزی در توسرانی سمت شهر هست و خودروها مشکل دارن. و همین طور موضوع گازسوزی در نیروگاه ها در زمستان وقتی که گاز کم میشه که اینا همه به هم اضافه میکنه.
این آلودگی هوا چگونه مدیریت میشود و چه تدبیری برای آن صورت میگیرد؟ شاید پاسخ این باشد: چیزی نزدیک به هیچ. وضعیت آلودگی هوا و انتشار گرد و غبار به شکلی ملموس شهرها و استانهای ایران را در خود میبلد، اما به دلایل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بحران در روابط بین الملل راه حلی برای این معضل که جان شهروندان را میگیرد ارائه و عملیاتی نشده است. فرشید شکر خدایی از برخی دلایل عدم آگاهی دادن به مردم در مورد خطرات آلودگی هوا میگوید:
شورای عالی ترافیک داره، موضوع آلودگی محیط زیست خود شورای عالی داره. ترکیب شورا رو که نگاه می‌کنی مثلا وزیر صنعت هم توشه. خب حتما دوست نداره که این آمار منتشر بشه چون متولی تولید خودروه. وزارت نفت حتما علاقمند نیست که این عدد ارائه بشه که بالاخره موضوع جایگزینی بنزین با موارد دیگه و اینا بالاخره چالشایی داره. اما ما انتظار داریم به عنوان شهروند وزارت بهداشت درمان تو این زمینه باید محکم، سازمان محیط زیست ما باید محکم تو این زمینه وایسه و شفاف اعدا اعلام بشه. نمیتونیم جلوی آلودگی رو بگیریم، حداقل جلوی آسیب به شهروندامون رو بتونیم بگیریم. شاید خیلی از مردم تهران، اصفهان، مشهد و این شهرهای آلاینده ما لازم باشه در بعضی از مواقع مخصوصا پیشبینی وقتی میکنن در 10 روز 20 ساعتی از شهر خارج بشن.
این از حکومت و ناکارآمدی مدیریت دولتی. اما آنگونه که علی پیرحسین‌لو، فعال سیاسی اجتماعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است، بدتر از واقعیت سیاه آلودگی هوا بی تفاوتی جامعه نسبت به آن است. در تهران کیفیت هوا تقریبا سال به سال در حال بدتر شدن است. در 10 سال اخیر مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 2 برابر شده است، اما شاهد جریان اجتماعی مؤثری برای مطالبه اقدام پیشگیری یا جبرانی نیستیم. چرا؟
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما بیش از نیم قرن است که دانشمندان در تلاشند درمانی برای بیماری‌های آسم و انسداد مزمن ریوی پیدا کنند. حالا گروهی از محققان در بریتانیا می‌گویند که سرانجام کلید درمانی این بیماری‌ها را یافتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان در دانشگاه کینگز کالج لندن به راه حل نوینی برای مقابله با آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه دست یافتند که می‌تواند پس از 50 سال تلاش برای درمان این بیماری‌ها به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پزشکی شناخته شود. در این آزمایش داروی بنرالیزوماب که تاکنون با دوزهای پایین و تکراری و تنها به عنوان درمانی برای آسم‌های شدید به کار برده می‌شد، در دوزی بالاتر و در زمان وقوع حملات شدید آسم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی تنفسی لنست منتشر شده است، نشان می‌دهد تزریق بنرالیزوماب در این شرایط مؤثرتر از درمان‌های مرسوم استفاده از قرص‌های استروئیدی است و نیاز به درمان‌های تکمیلی را تا 30% کاهش می‌دهد. این پیشرفت می‌تواند تحولی بزرگ برای میلیون‌ها بیمار مبتلا به آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه باشد. داروی بنرالیزوماب که به عنوان پادتنی تک‌تیره یا آنتی‌بادی مونوکلونال شناخته می‌شود، به طور خاص سلول‌های سفید خون به نام اوزینوفیل‌ها را هدف گرفته و التهاب ریه را کاهش می‌دهد. این دارو در سال 2016 تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای درمان آسم اوزینوفیلیک دریافت کرده است. افرادی که مبتلا به آسم اوزینوفیلیک هستند از التهاب مجاری تنفسی رنج می‌برند که توسط مایعات و اخلاط مسدود شده و دچار اسپاسم‌هایی می‌شوند که تنفس آنان را دشوار می‌کند. پروفسور مونا بافازل، محقق اصلی این آزمایش و عضو هیئت علمی کینگز کالج لندن، در این باره میگوید آسم و بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سالانه موجب مرگ 3,800,000 نفر در جهان می‌شود و با این حال یافتن درمان برای این بیماری‌ها در نیم قرن گذشته پیشرفتی نکرده است. وی افزود که این دارو می‌تواند شرایط را برای افراد مبتلا تغییر دهد. در این آزمایش از شرکت کنندگان متشکل از 158 بیمار که برای مداوای حمله آسم یا بیماری‌های مزمن انسدادی ریه به بخش‌های اورژانس مراجعه کرده بودند، آزمایش خونی سریع گرفته شد تا نوع حمله‌ای که با آن مواجه بودند مشخص شود. کسانی که دچار وخامت اوزینوفیلیک بودند، برای درمان با بنرالیزوماب مناسب شناخته شدند. تقریباً 50% از حملات آسم و 30% از حملات بیماری‌های انسداد مزمن ریه وخامت اوزینوفیلیک هستند. در این آزمایش بیماران به 3 گروه تقسیم شدند که 1 گروه تزریق بنرالیزوماب و قرص‌های دارونما دریافت کرده‌اند، گروه دیگر مراقبت استاندارد شامل استروئیدهای پرودنیزولون و 1 تزریق دارونما دریافت کردند و گروه سوم هم تزریق بنرالیزوماب و استروئیدها را دریافت کردند. پس از 28 روز نتایج نشان داد که علائم تنفسی در گروهی که بنرالیزوماب دریافت کردند چه با استروئیدها و چه بدون آنها بهتر بوده است. پس از 90 روز تعداد کمتری از بیماران در گروه بنرالیزوماب نسبت به گروه دریافت کننده استروئیدها شکست درمانی داشتند. بیماران همچنین گزارش دادند که علاوه بر کاهش نیاز به مراجعه به پزشک یا بیمارستان، کیفیت زندگیشان نیز در این رژیم درمانی جدید بهتر شده است. بیماری‌های مزمن انسدادی ریه سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان است. چندی پیش دکتر مریم محلوجی راد، عضو انجمن آسم و آلرژی ایران، اعلام کرده بود که 9-13% گروه‌های سنی مختلف در کشور به بیماری آسم مبتلا هستند.
گزارش بود از اردشیر طیبی.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
این روزها یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تیک تاک طرفداران بسیاری پیدا کرده. این خوراکی که نوعی سالاد لوبیاست، برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار مورد تایید متخصصان تغذیه هم قرار گرفته است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره‌ها گر همه هفت رنگ نبود، همه آشپزخونه ها دود می‌کرد. خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن. روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه‌ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می‌رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein.
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست، و یا اینکه به دلیل آنکه سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالادها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است. حبوبات و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر و این همه در سس وینگرت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آبلیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن، استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک، از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین‌های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این، لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو، ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.